أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله سابعه در مورد متولد هست. منظور از متولد این است که ما یه عملی رو انجام میدیم، از عمل ما یه عمل دومی ناشی میشود، به وجود میاد، اون عمل دوم یا متولد. و به اصطلاح فقهی میگیم یه مباشر هست و یک سبب. تو فقه رو داریم، اگر کسی عملی رو انجام داد اون عمل اولش رو میگن مباشر، از این عمل مباشر او یه عمل دومی به وجود اومد، وقت میگن این آقا سبب شد برای اون کار دوم، نمیگن مباشر. اینجا لفظ سبب میگن، سبب اینجا دیگه اصطلاحه. مثل اینکه من چاهی رو میکنم، مباشرتاً دارم چاه رو میکنم، ولیکن میدونم که بعد یا آقایی رفیق من دست یه نابینا رو میگه صاحب میاد از رو این چاه میارد میدازدش تو چاه پایی، این رو منم میدونم، چون یک ندونم دیگه من سبب نیستم، اما میدونم اصلا داریم با هم کارا تقسیم میکنیم. با رفیقم گفتم من میکردم چاه را، شما اینو بیارش از جبه برش. اینجا من مباشر کندنم و خود من سببم برای قتل، و سبب اینجا قصاص نمیشه. کی قصاص میشه؟ اون مباشر، اون که دستش گرفته بوده اون رو قصاصش میکنه. فقط یه استثناء داره در فقه، استثناءش اونجاییست که سبب اقوا باشد از مباشر. اونجایی که سبب اقوا باشه وقت اونجا سبب رو قصاص میکنند. وقتی یه مثال میزنن حالا به جایی که اون مباشر مسلوب الاختیار، مثلا خب مثال های دیگه هم داره. من قبل از که این بحث رو مطرح بکنم اول باید بگیم این مسئله سابعه فرع مسئله سادسه، یعنی باید بپذیریم تو مسئله قبلی که افعالنا مستندتون الینا، بعد میگیم حالا که این افعال مستند به ماست، اگر ما فعلی رو انجام دادیم از فعلمون متولد شد فعل دومی. اگر کسی تو مسئله سابقه حرف اشعری ها رو زد و گفت افعال ما لیست مستندتن الینا، کاری به ما نداره، مستند به ما نیست، اگر کسی معترض شد که این مستند به ما نیست دیگه نوبت به این مسئله هفتم دیگه نمیرسه، قطعا به طریق اولا میگیم که اون عمل بعدی دیگه مستند به ما نیست. پس این مسئله فرع بر مسئله قبلیست، رو پذیرش این که افعال مستند به ماست این مسئله اینجا مطرحه. خواجه نصیر رضوان الله تعالی علیه میفرمان که اون عمل دوم که متولد عمل ماست اون هم منسوبه به ماست، همونطور که عمل اول که مباشرین و عمل دوم هم منسوبه ماست. دلیل میگن این که میلی تو عرف خوب است مدح و ذم بکنن شخص رو بر اون فعل متولد، و آقا رو هم مدحش میکنن هم مذمتش میکنن و میگن که شما این عمل رو انجام دادی. کدوم عمل؟ اون عملی که متولد است. این حسن مدح و ذم که میدانیم مدح و ذم مربوط به عمل اختیاری انسانه، این دلیل بر اینه که اون عمل متولد عمل خود ماست. کاری حالا به مباشرش ندارن، اما میگن منصوب است، یعنی عملو نسبت میدن و میگن اینم جزء افعال خود شخصه. تو خب میگن نگه شما مباشره، حالا دوره رفتی تو بحث چاوا اینا و اون بحث فقهی بود گفتن، نه الان بحث رو بیادش تو جایی که فرض کنید مباشر اصلا دیگه انسان نیست، نه عملی رو من انجام میدم، یه سنگی رو میزنم به یه سنگ دیگر عمدن، اون سنگ دوم میخوره تو سر شما، عمدن هم این کار رو میکنم، یعنی میخوام بزنم سر شما اما مستقیم نمیزنم، اون سنگ دوم خورد سر شما، این آیا عمل منصوب به من هست یا نه؟ اشعری ها از بیخ میگفتن اما سنگ اولا کار خداست. اون مسئله قبلی بود که توضیحشو دادیم، الان عمل متولد رو داریم میگیم، کاری به اون سببی که مثلا یه انسان دیگه سو کدوم اقواس از این فکر الان بیاد بیرون، حالا اونو بعد یه توضیحی میدیم. الان بس کلیه که عمل متولد منصوب به ما هست، چرا؟ دلیل ما حسن مدح و ذم است، این حسن مدح و ذم اقتضا میکند که بگیم افعال متولد هم افعال ماست. علامه میان این بحث رو بازش میکنند، رضوان الله تعالی علیه ما میفرماند افعال بر سه قسم است. قسم اول مباشر، قسم دوم متولد، یه قسم سومی هم داریم به نام مخترع که منظورشون از مخترع خلق کردن خداست نسبت به اشیاء. وقتی خداوند متعال یه شیء رو خلق میکنه، اینو میگه. خب مباشر که همون افعالیست که خودمون انجام میدیم، یه لیوان آب میخوریم میزنیم تو گوشه یه کسی، نماز میخونیم، نمیدونم توهین میکنیم، چه خوب چه بدش. قسم دوم که متولد است، فکر میکنم مثالای قرآنشو بخوایم بزنیم، حضرت خضر سلام الله علیه دیوار رو ساختن که این دیوار داشت میافتن، نیست ساختن رو انجام میدن، اما متولد از این عمل چیه؟ این از که اون شیعی که زیر خاک بود محفوظ میمونه تا هفت نسل بعدی، که اون شیع حالا بعضی میگن طلا بود اما روایت میگه بالاتر از طلا بود، یک گوهری بود به نام موعظه، موعظه بالاتر از طلا ارزش داره، که چهار تا جمله نصیحت بزرگ بود که اینا رو 2300 سال بعد این موعظه به درد اونا میخورد. حضرت خضر سلام الله علیه میخواست این شیء گرانبها دست اهلش بیفته و از اون موعظه خوب بهره ببره و الا دست این فعلیا از بینش میبرد. یا مثلا ایراد سلمه، همین حضرت خضر سفینه رو برداشت سلمه بهش ایجاد کرد، مباشرتا همین سلمه ایست که داره ایجاد میکنه، اما ازش متولد میشود یه عمل آینده ای. عمل دومش چیه؟ اینه که آینده اون پادشاه قصب نمی کنه دیستن تا میاد بالا سر زمین دیگه آب توش اومده میگه این به در نمیخواد ولش کن. حضرت خضر هم همین هم میخواست که اون قاصب نیاد اینا قصب، اگر کشتی آب توش نبود جالب توجه بود و هم داشت برای خودش. این مثال های متولد اینا، مثال های قرآنیش اینا که میاد الان سلمه رو ایجاد میکنه، از این عمل متولد میشه و اینکه آینده مانع قصب سفینه میشه. خب این سه قسم. قسم اول که گفتیم عملیست که مباشرش میگن، میگن تعریفش اینه: الحادث و ابتداءن بالقدره فی محلها. هر عملی که حادث میشه ابتداءن در مقابل اون قسم دومست که متولده، متولد ابتدایی نیست. ما میخواییم مباشر رو تعریف بکنیم، میگیم عملیست که حادث است ابتدایی. تا میگه بالقدرت فی محله ها، اختراع ها از بینش میبره، چون اختراع تو محلش واقع نمیشه، محل نداره، هم تو ایجاد میکنه، چیزی نبود که محل داشته باشه. مثل فرض کنید یک انسانی رو خدا خلقش میکنه، من نمیتونم بگم محلش اینجاست، که وقتی نیست که محل نداره که، هم تو خلق میکنه، با خلق کردن تازه محلی ایجاد میشه. و میدونید مکان اصلا معلول جسمه، یعنی یه جسم باید باشه تا مکان داشته باشه، جسم که نیست که مکان نداره. خب بعد مثال، یعنی بحث دیگری رو مطرح میکنن. فرمان که حدوث وقتی یه عملی میخواد انجام بشه اگر ابتدایی باشه خب میشه فعل مباشر، و گاهی واسطه میخوره، یعنی همین العمل که گفتیم ابتدایی نباشه بلکه با واسطه فعل دیگری انجام داده، اینو میگن متولد. اینا اینطوری تعریف میکنن قسم دوم رو: الحادث الذی یقع به حسب فعل آخر. این حادث منظور اون حادث دومه، حادث دومی که یقع به حسب فعل آخر، یعنی به حسب فعل اول. وقت مثال هایی که میزنیم، حرکت ید که مفتاح هم توشه، تو یده، یعنی مباشرتا من ید رو دارم میچرخونم، اما از این چرخش دست من مفتاح میچرخه، اونا میگن حرکت متولد یا فعل متولد میگن. یا مثلا شاخ درخت رو من تکون میدم، این توتا میریزد پایین، حرکت مباشر من حرکت همین اقسان شجره، اما متولد میشود ریزش میوه ها، ثمرات و اکل به تعبیر قرآن. یا القاء الحجره، حجره رو از یه جایی میندازه و این هم تو میاد پایین، میاد میدونه دارم که این وقتی میاد پایین، حالا این تو بگه رو پل، میدونید که مثلا این انسان رو یا این حجر اگه انداختش پایین، همون لحظه یه خود را از پایین دارد میرد میخوره توش. حالا خب حرکت مباشرش همون القا است، پرتاب کردن، اما خب متولد میشه فوت یک انسان، فوت یه حیوان. مثال دیگه، برداشتن ستونه من میدونم اگه ستون رو برش داشتم از این وسط، خب تاق میاد و سرم عمدن این کارو میکنه. بعدم میگم من که نکشتم، من ستون رو فقط برداشتم. خلاصه اینا همه اعمالیست که اول مباشرتن عملی انجام میدن، اون قتل به وجود می آید به حسب فعل مباشر من. خلاصه همه اینا رو بهش اصطلاح فقهی سبب مسببش میگن. فرقی هم نمی کنه که ما اون عمل اولمون با عمل دوممون در یک محل باشه یا در دو محل. دیگه این مثالی که زدیم گاهی یه محل است، همون مفتاح که مثال زدیم تو دستمه، همون ید که داره تکون میخوره حرکت میکنه، مفتاح هم داره دنبالش میچرخه. یا دستم رو فرمان ماشین گذاشتم، دستو که میچرخه و فرمانم میچرخه. اینا در یک محل هست، گاهی هم در دو محله، مثل اون پرتابی که گفت از رو پل پرتاب میکنه، پایین که میاد برخورد کنه به خود رو، یا ستون رو بر میداره، وقتی برداشت یه طرف دیگه تاق میاد پایین. این مستقیم ممکنه خود تاق رو تخریب بکنه و بریزه رو سر پایینی، گاهی هم نه، ستون رو برداره با یه فاصله سه متر اون طرف در اتاق میاد پایین. این هم قسم دوم. قسم سوم فرمودن مخترع. مخترع چیه؟ ما یفعل و لال محله. کسی که عملی را انجام میده اما بدون محل، این هم میگن مخترع. دلیلش هم همینه که عرض کردن که وقتی که خدای متعال چیزی رو هنوز خلق نکرده محلی نداره، وقتی محل نداشت پس اختراع میشه عمل لا لمحله. این سه قسم. از این سه قسم، قسم اول که گفتیم حرکت، قسم اول بهش میگیم حرکتی که مربوط به خود ماست. قسم اول اسمش مباشر بود. اینو علامه میفرمان مباشرها مختصون بنا. این طبق بحث گذشته مونه که حدود 60 تا 70 تا آیه هم براش خوندن. افعال مباشر اینا مختص به ماست. قسم دوم که متولد است، مشترک است بین ما و خدا، یعنی هم ما متولد داریم هم خدا. قسم سوم که مخترع است، مختص به خدای متعاله. البته این اختصاص ما یه تفسیر باید بزنیم، خب اون مختصص به خدا و کسانی که به قدرت الهی اختراع میکنن. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن انا خالق السماوات والارض. منتها این انا خالق، خالقیت به ذات نیست، تا یک کسی بگه این شرک است، امیرالمومنین علیه السلام نعوذ بالله خودشون شریک خدا گذاشتن، نه، به اذن خدا دارن میگن، میگن خدا به من اذن داد من خلق کردم، انا خالق السماوات والارض. و این همون آیه 110 مائده میشه که صریح قرآن هم هست، حضرت عیسی رو میگه شما خلق کردی، و اذ تخلق من الطین كهيئه الطير باذنی. این به اذنی شد تا میگید دیگه تمامه. وهابیا دقت ندارند، اگه حواسشون نباشه. همین آیره میگن شرک است و کفر است و اما آیره جرأت نمی کنن بگن شرک. خب حضرت عیسی علیه السلام شد خالق، چرا علامه اینا رو اینجا نگفتن؟ مثل که توجه نداشتن به این نکته. باید میگفتن که قسم اختراع مختص است به خدا و به کسی که خداوند اذن به او داده است. خب یعنی بگید واقع بخواد چی بگید، من نمیدونم چیه تو ذهنت، تو ظاهره بگید. حالا ظاهرش چیه؟ همینجی که گفتید واقع، ظاهرش هم بگید. تو ظاهر کی خلق کرد؟ پس عمل منصوب امامه، یعنی امام خودشون هم میگن انا خالق السماوات والارض. حدیثه این، این انا خالق، این نسبت خلق خودشون میده. لذا اینطور بگیم در ظاهر منصوب امام است، در واقع منصوب خداست. چرا در واقع منصوب خداست؟ بخواد که ما قائل به توحید هستیم در خلقت. ما میگیم خداوند فقط خالق است، وحده و لا شریک له. مثلا واجب الوجود که او است، واجبیتش تو صفاتش هم میاد و کسی نمیتونه خلق بکنه به قدرت خودش. مثلا اون کلیدیه که میتابه در باز میشه، حالا کلید که از خودش حرکت نمیکنه، تو ظاهر کلید داره در رو باز میکنه، اما در واقع من دارم این کار رو انجام میدم. دیگه همه حرفات شد، دیگه همه رو توجیه بکنی. من الان خود من رد کرد، همین الان گفتن دیگه، گفتن وحده و لا شریک کردم، داشتن همین نمیگفت. من تا میگم فقط خدا خالقه، شما نسبت به من ندید که این آقا منکر قدرت امیرالمومنین علیه السلام. زود این تهمت اسم من دارید میزنید. اونجایی که میگم وحده و لا شریک له، دارم خالقیت اصلی رو میگم، بالاصاله و به ذات رو دارم میگم و قبول داریم خالقیت امام رو یا خالقیت حضرت عیسی رو. حالا حضرت عیسی رو بگیم که وهابی ها خیلی بدشون میاد که ما بگم امیرالمومنین علیه السلام. خب حضرت عیسی علیه السلام تو آیه 110 مائده میگه خالق پرنده است، خلق کرد، پرنده ای نبود که، آفرید. قرآن هم داره نسبت به عیسی میگه شما خلق کردی، با این کار کرد. حالا اگه من گفتم خداوند فقط خالقه و نفی خلقت بکنم از دیگران، این رد قرآن نیست. اونجایی که میگم فقط خدا خالقه، این فقطه بالاصاله رو دارم میگه. تامی هم آیه قرآن میگیم امرو حضرت عیسی خلق کرد، نفی خالقت خدا رو نکنی. چرا؟ چون تو خدا آیه میگه به اذنی. چرا که خالقیت عیسی رو نباید در کنار خالقت خدا قرار بدی؟ اینم درست نیست، یعنی دوتا موجود مستقل دارن خلق میکنن، اینم نیست. بلکه در طول خالقیت خدا اصل اون اذن میده، اگر اذن نده هیچ کس تکون نمیتونه بخوره. این همه بحثا اینه دیگه، هیچی ما غیر از اینا نداریم. این سه تا نکته را اگه با هم بهش توجه بکنیم، خالقیت خدا بل اصاله، خالقیت دیگران بل عرض، و همچنین بدانیم بل عرض در طول خالقیت پروردگاره، شریک نیست. لذا توحید در خلقت هم قائلیم. قرض این چیزی که حالا علامه گفتن از سالس مختصون بهی تعالی، یه عبارت ایراد داره. باید میگفتن مختصون بهی و به من ازن له، اینو باید اضافه میکردن که حالا یا توجه نداشتن یا نمیخواستن این بحث حالا مطرح بکنن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.